سلام، شب و روزتون خوش. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام خلاصه ای رو ارائه بدم از کل مباحثی که در این دوره مطرح میشه. این خلاصه هم برای مرور کردن مفیده، هم برای افرادی مفیده که به هر دلیلی فعلا فرصتشو ندارن که به کل دوره بپردازن. توصیه میکنم کل دوره رو حتما پیش برید، به دلیل اینکه جزئیات بسیار مهمن. به نظر من بخش عمده اطلاعات تو جزئیاته و وقتی ما جزئیات رو بدونیم میتونیم به اون موضوع به خوبی عمل کنیم، و وقتی جزئیات رو ندونیم عمل کردن به اون موضوع هم برای ما کار سختیه. مثل اینه که یه نفر بهمون بگه که مواظب باش و مثلا رانندگی میکنی احتیاط کن. احتیاط کن به تنهایی معمولا به ما یه ایده‌ای میده، ولی کمک کننده نیست، به دلیل اینکه ما باید دقیقاً بدونیم که احتیاط کن یعنی چی، یعنی چه جوری باید احتیاط کنم، یعنی وقتی که سر چهار راه رسیدم باید چیکار کنم. و اگر قرار باشه که ما برای فردی دانشی رو توضیح بدیم و منتقل کنیم و اون فرد دانش رو کاملا درک کنه، نیاز داریم که جزئیات رو در اختیارش قرار بدیم و نیاز هست که اون فرد جزئیات رو درک کنه، و در صورتی که نیاز هست بسته به موضوع اون جزئیات رو تمرین کنه و اون تمرین هم تمرین درستی باشه و تمرین مؤثری باشه. به همین دلیلم گوش کردن کل دوره، پیش رفتن کل دوره اهمیت خیلی زیادی داره. اما باز هم این خلاصه ممکنه برای بعضیا کاربردی باشه، به دلیل اینکه فرصتشو نداشته باشن یا بخوان فعلا یه ایده کلی از دوره داشته باشن و بعدن به سراغ همه قسمت‌های دوره برن. خب خلاصه اصول تقویت مغز رو من در چند قسمت میگم و روی هر کدوم یه توضیح مختصر ارائه میدم، تا بعدا در خود درس ها سراغ همش میریم با دقت خیلی زیاد و با تمرین و جزئیات. یکی از اصول تقویت مغز تنوع، یکیش چالشه، یکیش تمرکزه، یکیش استراحته و یکی دیگه هم تغذیه است. خب تغذیه یعنی چی؟ تغذیه یعنی که منظورمون از تغذیه اینه که خوردن و نخوردن. ما در مورد نخوردن هم صحبت میکنیم در مورد وقتی میگیم تغذیه، و همچنین ما به مقدار غذایی که میخوریم توجه میکنیم، علاوه بر اون به زمانی که غذا رو میخوریم توجه میکنیم، و علاوه بر اینها فقط غذا برای ما مهم نیست، چیزایی که می آشامیم، آشامیدنی ها هم برای ما مهمه، مثلا آبی که داریم میخوریم، و اینکه ما چجوری اون غذا رو میخوریم هم برای ما مهمه. و در مورد اینا همش در موردش صحبت میکنیم. علاوه بر غذاها در مورد مکمل ها هم صحبت میکنیم که مکمل هایی آیا وجود دارد که مؤثر باشه توی رشد مغز ما یا خیر، و اگر وجود داره در مورد تک تکشون صحبت میکنیم که کدوم ها رو بهتر امتحان کنید. این اصول کلی تغذیه است. به صورت کلی تغذیه برای مغز همون تغذیه برای بدنه، یعنی هر چیزی که برای بدن خوبه برای مغز هم خوبه. ولی به صورت اختصاصی ما یه سری رژیم های تغذیه‌ای داریم، یه سری رژیم های غذایی داریم که برای کارکرد بهتر مغزی تنظیم شدن، که این رژیم های غذایی رو هم در موردش صحبت می‌کنیم با جزئیات خیلی زیادی، و با اونا آشنا خواهید شد. به صورت کلی مهمترین اصلی که در تغذیه اگر قرار باشه یه چیزی یاد بگیرید، مهمترین اصلی که در تغذیه باید یاد بگیریم اینه که ناشتایی دوره‌ای یا intermittent fasting برای بهبود عملکرد مغزی راحت ترین مسیر ممکنه. در مورد ناشتایی دوره‌ای هم در طی دوره توضیح دادم، میتونید اون قسمت رو به صورت انتخابی اون درس رو نگاه کنید و اونو تمرین کنید. به نظر من مهمترین قسمتی که توی تقویت مغز و تغذیه وجود داره اون قسمت ناشتایی دوره‌ایه. خب یه قسمت دیگه ای که در مورد مغز مهمه قسمت استراحته. این قسمت هم برای این مهمه که بیشتر افراد با این مقوله آشنایی ندارن و همه چیز رو روی اون قسمت تقویت مغز، روی اون قسمت فعال قضیه سرمایه گذاری میکنن. یعنی مثلا کسی که میخواد کنکور بده ساعات خوابش رو کم میکنه برای اینکه بتونه ساعات بیداری و ساعات مطالعهش رو افزایش بده و تقریبا همه کارهای دیگه که باعث استراحت مغز میشه رو از برنامهش حذف میکنه برای اینکه بتونه زمان بیشتری رو به مطالعه اختصاص بده و استراحت مغز رو کلن کنار میذاره. این منطقی نیست. دلیلش هم اینه که ما نیاز به یه زمان استراحت داریم. یه ورزشکار رو در نظر بگیرید که نزدیک مسابقات شده و حالا مسابقاتش هرچی که میخواد باشه، دونده ماراتونه یا بدنساز حرفه‌ایه، هر کدوم از این گروه ها، و نزدیک مسابقات که میشه این فرد برنامه ورزشی خودش رو برای مسابقه تغییر میده، ولی به هیچ عنوان به این معنا نیست که استراحت خودش رو به صفر میرسونه. استراحت در هیچ دوره‌ای به صفر نمیرسه و همیشه باید استراحت وجود داشته باشه، حتی ممکنه در یک زمانهایی نزدیک به اون برنامه مسابقه استراحت بیشتر از حالت عادی هم باشه، به دلیل اینکه در دانش ورزش میدونیم که نیاز هست که زمانهای استراحت رو افزایش بدیم برای اینکه بتونیم عملکرد ورزشی بهتری در مسابقات داشته باشیم. خب حالا همین قضیه در مورد مغز هم صدق میکنه، یعنی ما وقتی که نزدیک به یه امتحان میشیم یا وقتی که میخوایم یه عملکرد مغزی خاصی داشته باشیم و یه نتیجه ای رو بگیریم، نیاز داریم به استراحت کردن، نیاز داریم به یه زمانهایی برای اینکه مغزمون خودش رو بازیابی کنه، نیاز داریم به یه زمانهایی برای اینکه سیستم رو خاموش کنیم و اجازه بدیم که در اون زمانهایی که ما چراغا رو به ظاهر خاموش کردیم اون مغز ما خلوت بشه. ببینید مثلا فرض کنید که صبح تا شب توی شهر یه افراد خیلی زیادی دارن کار میکنن و شهر خیلی شلوغه، همه دارن این ور اون ور میرن و شب که چراغا خاموش میشه یه بخش زیادی، بخش دیگری از جامعه که وظیفه‌شون نگهداری اون شهره ظاهر میشن و اینا میان شروع میکنن به کارهای مهم شهر رو انجام دادن، کارهایی که تو روز قابل انجام نبوده. مثلا فرض کنید که اگر قرار باشه که سیمای برق یه منطقه تعویض بشه، بهترین زمان برای اینکه این کارو انجام بدن شاید مثلا ساعت 2 تا 4 صبح باشه که به وقتی برق اون منطقه قطع میشه بیشتر آدما حتی متوجه نمیشن چون در اوج خوابشون هستن. وقتی که بخوان یه سیستمی رو توی مثلا فرض کنید یه جایی رو بخوان آسفالت کنن، یه جایی رو بخوان درست کنن خیابونو، اینو بهتره که شب انجام بدن برای اینکه خیلی از آدما اصلا متوجه این پروسه نمیشن، ضمن رفت و آمد کمه و انجام دادن این کار شبانه خیلی خیلی راحت تره به دلیل اینکه به راحتی میتونن خیابون رو مسدود کنن، عملیات رو انجام بدن و صبح که ما بیدار میشیم میبینیم که خب یه چیزی درست شده، یه چیزی بهتر شده. علاوه بر اون جمع کردن آشغالا شبا انجام میشه و هزار تا کار دیگه، یعنی به صورت ایدئال منظورمه که شبا انجام بشه. خب در مورد مغز ما هم دقیقاً همینه، اصلا اینا الگو برداری شده از روی کارکرد مغز ما. تو مغز ما وقتی که ما میخوابیم مغز ما دقیقا همین کارها رو میکنه، یعنی مغز ما میاد اطلاعات قبلی رو طبقه بندی میکنه، بعد اطلاعاتی که اضافه است رو پاک میکنه، اطلاعاتی که باید نگه داره رو میاد تو جاهایی که مراکزی که مربوط به حافظه بلند مدت هستن میاد توی اینا پخش میکنه، بعد تصمیم میگیره کدوم اطلاعات رو تقویت کنه، کدوم اطلاعات رو تضعیف کنه، بعد اطلاعات رو تک تک برمیداره تو طبقات مخصوص خودشون قرار میده و همه این کارا رو در زمانهایی میکنه که به ظاهر ما در حال استراحت هستیم و به ظاهر مغز ما کاملا ترن آف شده، ولی این ترن آف شدن و خاموش شدن فقط یه چیزیه که از دور به نظر میرسه، به ظاهر به نظر میرسه و در واقع مغز ما به شدت فعال در اون لحظات و داره کار پاکسازی و آماده سازی برای یک روز فعال رو انجام میده. این فرایند بسیار بسیار مهمه. اگر ما این فرایند رو یه شب انجام ندیم ممکن اتفاق خیلی عجیب غریبی رخ نده و ما فرداش احساس کنیم که نه خب خیلی هم اتفاق بدی رخ نداد، دیشب مثلا 2 ساعت خوابیدم، 3 ساعت خوابیدم، چیز بزرگی نشد، پس من میتونم اینجوری ادامه بدم. اینجوری نیست. اگر که شما استراحت کافی نداشته باشید، مثل اینه که یه شهری رو در نظر بگیرید که فرایند نگهداری مینتیننس اون شهر به خوبی انجام نشده و این قضیه در روزهای اول خیلی قابل مشاهده نیست، چون مثلا بعضی از کارها انجام شده، مثلا بخشی از آشغالای شهر جمع‌آوری شده، بخشی از عملیات که قرار بوده عملیات ساختمانی انجام بشه، مثلا توی قسمت های این بخش ها انجام شده، ولی در کل شهر داره آهسته آهسته وضعیتش خراب میشه، آهسته آهسته شهر داره، بخشی از بخش های شهر داره برقشون فرسوده میشه، بخشی از بخش های شهر داره مشکل مثلا خیابون پیدا میکنه، کیفیت آسفالت داره خراب میشه، و اینها در بلند مدت خیلی خودشون نشون میدن. یعنی وقتی که یک سال بعد به این شهر نگاه کنید، این شهر در به داغون شده و خیلی قسمتاش تعمیر نشده، به دلیل اینکه این شهر در بلند مدت دچار این مشکل بوده و اون هزینه‌ای که باید پرداخت میشده، زمانی که باید گذاشته میشده برای نگهداری شهر، اینها ازش کنده شده، گذاشته شده برای مسائل دیگه، و بعد در بلند مدت میبینیم که چه تغییر بزرگی تو مغز ما هم دقیقا همین اتفاق میفته. وقتی که ما خواب رو قربانی میکنیم، وقتی استراحت رو قربانی میکنیم، در بلند مدت متوجه میشیم که عملکردهای مختلفی که وابسته مغز ما یا وابسته بدن سالم ما هستن، اینا تضعیف میشن، سیستم ایمنیمون تضعیف میشه، حافظمون ضعیف میشه و هزاران اتفاق دیگه. اینا همش در نتیجه اینه که ما سیستم نگهداری خوبی نداشتیم و در واقع خواب و استراحت کافی نداشتیم. یعنی این فرایندها به صورت کامل 100% انجام نشده و در بلند مدت آسیب خیلی زیادی زده. پس شما هر کاری که میکنید، هر رشته ورزشی، هر در واقع کار آکادمیک که میکنید، هر مدل کاری که میکنید، استراحت کامل رو نیاز دارید، و اینکه از بخواید از استراحت بزنید، استراحتتون رو کمتر کنید، در مجموع به نفع مغزتون نخواهد بود. یکی دیگه از اصول تقویت مغز و داشتن مغزی بهتر اینه که ما تمرکز خوب داشته باشیم. برای انجام دادن هر کاری شما نیاز دارید که بخشی از مغز خودتون رو وقف اون کار تخصصی کنید، و همیشه اون بخشی از مغز باید یه درصد زیادی باشه، ولی قرار نیست که هیچ وقت 100% باشه. مثلا فرض کنید که شما قراره که یه مدیر خیلی خوب بشید، یه کارمند خیلی خوب بشید، یا اینکه یه استارتاپی رو میخواید، یه مجموعه تازه‌ای رو میخواید راه اندازی کنید. هر کدوم از این کارها رو که میخواید انجام بدید، باید بخش زیادی از تمرکز خودتون رو بذارید روی اون موضوع و در مورد اون موضوع مطالعه کنید. وقتی که اون کار رو انجام میدید، به هیچ عنوان حواس پرتی نداشته باشید و به صورت کامل در اون موضوع جاری بشید و به صورت کامل درگیر اون موضوع بشید. برای اینکه تمرکز کامل داشته باشید، یکی از ساده ترین کارهایی که باید انجام بدید اینه که هر چیزی که تمرکز شما رو حتی هر 20 دقیقه یه بار، نیم ساعت یه بار به هم میزنه رو از دورتون دور کنید. مثلا گوشی موبایل رو اصلا کلن آف کنید و بذارید توی اتاق دیگه، حتی نباید هم ببینینش، باید کاملا از دیدتون دور باشه تا بتونید اون کارتون رو انجام بدید، و در پایان دوره‌ای که تمرکزتون رو گذاشتین روی اون کار، میتونید کارهای دیگر رو انجام بدید. تمرینات مربوط به اون کار رو هم باید خوب انجام بدید، مطالعات مربوط به اون موضوع رو هم انجام بدید، و بخش قابل توجهی، حالا بسته به این که اون پروسه، اون مرحله براتون چقدر مهمه، ممکنه 50%، 60% یا 80-90% زندگی شما رو اون موضوع اشغال کنه. ولی اگر میخواید توی کار تخصصی برتر باشید و توی کار تخصصی خیلی نظر خاصی داشته باشید و جلو برید، حتما باید روی اون موضوع خاص تمرکز کنید، و این تمرکزتون باید یه تمرکزی باشه که در واقع بی عیب و نقص باشه. در مورد اینکه چجوری میتونیم روی موضوع تمرکز کنیم و اصلا مفهوم تمرکز یعنی چی، باز توی درس ها توضیح دادم. یه چیزی که خیلی از افراد ازش غافل میشن و به نظرم بسیار مهمه، چالشه. خیلی از افراد وقتی یه کاری رو انجام میدن، بنزه کافی روی اون کار تمرکز دارن، بنزه کافی تمرین میکنن، بنزه کافی استراحت میکنن، خیلی چیزها رو رعایت میکنن، ولی قسمت چالش رو رعایت نمیکنن. قسمت چالش یعنی که ما هر روز هر کاری رو که میخوایم توش بهتر بشیم، هر روز سعی کنیم که برای خودمون تو اون زمینه چالش جدید ایجاد کنیم، تا اون کار برای ما تکراری نشه، تا تبدیل به عادت نشه. ببین، مغز ما اینجوری کار میکنه که ما وقتی میایم رانندگی یاد میگیریم، در روزهای اول، در ساعات اول رانندگی برای ما به شدت سخته. همه چیز برای ما نیاز به فعالیت آگاهانه مغزی داره. اینکه ما بخوایم فکر کنیم که الان باید دنده چند باشه، دنده یک باشه، دنده دو باشه، باید دنده رو بذاریم رو چند، اینکه باید با چه سرعتی حرکت کنیم، اینکه حواسمون به چراغ قرمز، چراغ سبز باشه، همه اینا نیاز به آگاهی داره. اما بعد از یه مدتی دیگه هیچ کدوم از اینا نیاز به حضور آگاهانه ما نداره. ما عادت میکنیم و بعد میتونیم بدون اینکه اصلا حواسمون باشه به اینکه چراغ قرمزه یا چراغ سبزه، پشت چراغ وایستیم یا اینکه حرکت کنیم، از چراغ قرمز یا از چراغ سبز رد بشیم، برای چراغ قرمز توقف کنیم. حتی ممکنه ما مسیر کار و خونه رو کاملا ناخودآگاه بریم، یعنی اصلا دقت نکنیم که چجوری ما این مسیر رو طی کردیم. یه دفعه چشامون رو باز کنیم ببینیم که خونه ایم، اصلا ما متوجه نشدیم چجوری این مسیر رو طی کردیم، در حالی که تمام مدت داشتیم به همه چیز توجه میکردیم. خب ما این کار رو بر اساس عادت انجام دادیم، یعنی ما به صورت ناخودآگاه اومدیم رانندگی کردیم از محل کار تا خونه و به صورت عادتی. این کار باعث افزایش مهارت ما در رانندگی نخواهد شد. بیشتر افراد وقتی که توی کاری مهارت کسب میکنن میافتن روی این دور، دوری که در واقع چالش انگیز نیست و تکرار میشه و اون کار رو اون افراد تکرار میکنن. این باعث بهبود مهارت نخواهد شد، باعث میشه که مهارت شما در یک سطحی حفظ بشه. ممکنه خیلی 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 کم مهارت شما افزایش پیدا کنه و احتمالاً حتی مهارت شما کاهش هم پیدا خواهد کرد، به دلیل اینکه خب به صورت طبیعی بعضی مدتی مغز شما از اون موضوع منحرف میشه. یعنی مثلا فرض کنید یه راننده ای که یه مدتیه که رانندگی کرده، عادت کرده به مسیر، دیگه حواسش نیست، دیگه ذهنش هزار جا میره و حواسش به رانندگی نسبت، خب اون آدم احتمال تصادفش هم افزایش پیدا میکنه، به دلیل اینکه دیگه اون تمرکز کافی رو روی رانندگی نداره و بعد از یه مدتی دیگه مهارتش نیست که هی هر روز داره بهتر میشه. تا یه مدتی مهارتش بهتر میشده ولی از یه مدتی به بعد دیگه مهارتش بهتر نمیشه. خب اینجا راه حل چیه؟ راه حل اینه که چالش ایجاد کنیم برای خودمون. یعنی ما مثلا اگر قراره که راننده حرفه‌ای بشیم، راننده فرمول 1 بشیم، ما باید هر روز در معرض یه چالش جدید باشیم. یعنی هر روز باید کار برای ما یک درجه، یه مقدار خیلی 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 کمی سخت‌تر بشه. هر روز قراره که رکورد قبلیمون رو بشکنیم تو سرعت. هر روز قراره که تو مانور دادن بین مثلا موانع رکورد قبلیمون رو بشکنیم. هر روز قراره که یه ذره تو یه کار کوچیکی بهتر بشیم. این یعنی چالش، یعنی هر روز مغز ما داره یاد میگیره، هر روز ما داریم یه لول جلوتر میریم. در مورد همه چیز این موضوع صدق میکنه. شما اگر مدیر هستید، بعد از یه مدتی شما خیلی مدیر، اولش ممکنه خیلی شرکت‌های زیادی رو مثلا داشته باشید، خیلی مدیر موفق و خاصی باشید، ولی بعد از یه مدتی شما یه مدیر معمولی خواهید شد و بعد از یه مدت دیگه شما یه مدیر تکراری خواهید شد و ایده هاتون ایده های جدیدی نیست، کارهایی که می‌کنید کارهای جدیدی نیست و همه چیز نسبت به قبل حتی کیفیتش پایین‌تر خواهد اومد. و اگر شما کار دیگه انجام بدید، مثلا شما همین مثلا چیز باشید، راننده مسابقات اتومبیل رانی باشید و بخواید با هر روز تکرار کردن یک تمرین خاصی بهتر بشید، شما بعد از یه مدتی بهتر میشید و بعد از یه مدتی به یه سطح صاف میرسید و دیگه از اون بهتر نخواهید شد، مگر اینکه به صورت آگاهانه و به صورت عمدی هر روز یک چالش ایجاد کنید تا هر روز بتونید یه قدم برید جلوتر. در صورتی که چالش رو ایجاد کنید شما هر روز بهتر میشید. این چالش رو هم در موردش صحبت کردیم تو دوره که دقیقا منظورمون از چالش چیه و چجوری باید این چالش رو ایجاد کرد. یکی دیگه از مواردی که باز برای ما مهمه اینه که به اندازه کافی تنوع داشته باشیم تو فعالیت‌هایی که انجام میدیم. این موضوع برای افرادی که کارهایی رو انجام میدن که نیازمند خلاقیت زیادی هست، این موضوع برای این افراد اهمیت بیشتری داره. و جالب اینجاست که تقریبا همه کارها توی دوره کنونی نیازمند خلاقیته و کسی موفقه که اون کار رو به صورت خلاقانه انجام بده، به جز مواردی که نمره مطرحه و نمره امتحان مطرحه و حفظ کردن مطلق مطرحه. به جز این موارد در بقیه چیزهایی که ما تو زندگیمون باشون طرفیم به شدت نیازمند خلاقیت هستیم. این خلاقیته باید از یه جایی پرورش پیدا کنه، باید از یه جایی رشد پیدا کنه. وقتی ما در معرض محرک های مختلف و متنوع هستیم، معمولا آدم خلاق تری هستیم. مثلا ما اگر دوستانی داشته باشیم که این دوستان هر کدومشون یه مدل فکر کنن، ما مدل فکریمون متنوع تر خواهد بود. اگر ما سفرهایی که میریم هر بار بریم یه جای جدید رو تجربه کنیم، اون تجربه حسی که داریم روی مدل فکر کردن ما تأثیر میذاره و مدل فکر کردن ما خلاقانه تر خواهد شد. و خب اینو به همه چیز میتونید تعمیم بدید. این تجربیات متنوع و در واقع حرف زدن و تجربه کردن شرایطی که بسیار متفاوت با شرایط دیگه، این باعث میشه که مغز ما هم مغزی باشه که این قابلیت رو داشته باشه که بتونه در واقع روش‌های جدید رو کشف کنه، بتونه شیوه‌های جدیدی رو پیدا کنه برای حل کردن مسائل مهمی که تو زندگی باهاشون طرفه. به صورت خلاصه، اگر مغز شما در معرض تحریک جدید نباشه، به اندازه کافی فراورده‌های متنوع تولید نمی‌کنه. اگر می‌خواید که فراورده مغزتون، چیزی که از مغزتون تراوش می‌کنه، متنوع باشه، خلاقانه باشه و جالب باشه، باید حتما اون چیزی که براش در معرضش قرار میدید و از مواد غذایی که مصرف میکنه گرفته تا هر فعالیتی که انجام میدید، باید همه اینا رو بهش تنوع بدید تا محصول خروجیتون هم محصول متنوعی باشه. برای انجام دادن این کار هم کلی تکنیک ها وجود داره که من در طی دوره به صورت مفصل به اینها پرداختم.